أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سال جدید رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله برای هممون سال مبارکی باشه و انشاءالله بتونیم اون چیزی که مرضی رضای خداست رو در رفتار و در گفتار و اعمال خودمون انشاءالله مقرر بکن. بحثمون درباره پیوند اعضا بود و به تعبیر عربیش درباره ترقیق. تقریبا بحثش تمام شده بود، منتها یه بحثی در زیر این بحث مونده بود و اون این که آیا اضطرار اگر برای کس دیگری واقع شده باشه این رفعش بر ما واجبه یا نه؟ چون در بحث پیوند اعضا بسیاری از مواردش به این نکته ختم میشه، به این معنا که به خصوص در رابطه با مرگ مغزی گفتن خب بیمار مرگ مغزی از نظر عرفی هنوز زنده است، شما اگر بخواید اندام او را از او جدا کنید این میمیره. برخی از فقها گفتن این اشکالی نداره در صورتی که حیات انسانهای دیگری متوقف بر این کار باشه. یعنی مثلا سه تا مریضن، یکی ریه میخواد، یکی قلب میخواد، یکی کبد میخواد، هر سه اینا اگر اینا بهشون نرسه میمیرن، اون وقت یه بیمار مرگ مغزی هم داریم الان تصادف کرده ورش داشتن بردن تو بیمارستان، مغزش مرده ولی بقیه اندام کار میکنه، همینجوری قطع کردن دستگاه ازش حرام. ولی با توجه به این که جدا کردن اندام این منجر به حیات دیگران میشه اشکال نداره. خب این سوال مطرح میشه اینجا که یه وقت اضطرار در خود ماست، ما من شیئن الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، در رابطه با خودمون مضطر نیم، خیلی خوب انجام میدیم، حرام خدا رو حلال میکنیم، حرمت برداشته میشه. اما سخن اینجاست که اگر اضطرار در فرد دیگری است، من دکتر میخوام یک بیماری رو بکشم برای اینکه نفر سومی از اضطرار خارج بشه، سخن اینه، مگر رفع اضطرار از نفر سوم بر من واجبه؟ آیا بر من واجبه که دیگری رو از اضطرار خارج بکنه؟ یعنی من دکتر. این بحث به طور کلی باید مطرح بشه که آیا اساساً ما نسبت به رفع اضطرار از دیگران مسئولیت داری؟ این اگر کسی به راحتی بگه بله ما مسئولیت داریم، اون وقت همین الان که شما اینجا نشستید حرام دارید مرتکب میشید، برای اینکه یه نفره که مضطر نیاز به کلیه داره، شما اینجا رو دو تا کلیه داری، برو یکیش روش بده. یه بیماریه تو بیمارستان داره میمیره، خب برو کلیه بهش بده. نه کلیه رو میگی عسر و حرج، بلاقی ما کلیه همون در بیاریم عسر و حرج بدید میاد لا حرج برش داشته. خب پنج نفر با هم بشی، این عیدیه نمیرفتید سفر قوم میموندید، پولی که مقصید بدید و میدادید به طرف بره عمل بکن، واجبه دیگه رفع اضطرار از بقیه. هر کسی به اندازه این که نیاز ضروریشه باید نگر داره، ما بقیه رو باید بده و رفع اضطرار دیگران. بالاخره همه مردم یه جوری مضطره. دقت کنیم این تازه دو مرحله داره، یکی اینکه آیا حفظ نفس دیگران واجبه، دومی اینکه آیا مرحله حفظ نفس هم نرسه مریض طرف. در یک اضطراری واقع شده، حالا مریضم نیست، لباس نداره بپوشه، نه به اندازه ای که بی لباسی بمیره، خب اگر بگید رفع اضطرار از دیگران واجبه شما باید همین کار رو انجام بدید. پس بس موکول به 4-5 مسئله است، در حوزه های متفاوت باید بررسیش کرد. یک، آیا اساساً رفع اضطرار از مسلمان واجبه یا غیر مسلمان هم میگیره؟ جای غیر مسلمان میگیره که کل مردم ایران باید کلیه ها رو بدن به کل مردم دنیا. خب این همه بیمار کلیوی ممکنه تو آفریقا هم باشه، خیلی هاشون هم میمیره. الان کمبود خون در خیلی جا وجود داره، شما باید بره خون بدی. دو، آیا این فقط تا مرحله است که طرف به سرحد مرگ میرسه؟ یعنی ما باید انقاذ نفس محترم کنیم، مادون اون دیگه نیست. به عبارت دیگه اگه شما داری تو خیابون میری، یک بچه اونجاست داره از گشنگی میمیره، موظفی شما یه نونی بهش بدی بخوره، ولی از گشنگی نمیمیره، به اندازه لا حد جوع لا یموت داره، بقیش دیگه مسئولیت نده. مستحبان خوبه بدی، واجبه. دقت کنیم این مسئله اولش که ازش کنارش گذشتیم خیلی مسئله مقرنجیه ها. اگه گفتیم واجب نیست، من نارو به قول امروزی ها نقاط اکستریمش رو بگم، یعنی اون نقاط داغش و اون دیگه اوجش رو بگم، معنایی که بگید نه ما نسبت به غیر مسلمان مسئولیت نداریم، یعنی که یعنی شما اگه داری از کنار خیابون رد میشی، میبینی یک طفلی 6 ماهه کنار کوچه است، اما این طفل 6 ماهه یهودیه یا اصلا حربیه، سگ داره میخوردش، شرعن واجب نیست برات نجات دادنش. انجام بدی نمیگیم گناه کردی ها، واجب نیست. اما اگه مسلمان واجب، اولیش اینه. نیایا میگیم که مثلا به نسبه به ما کافر هم اگر در این حدن باشه، یا حالا چرا بچه 6 ماهه داره تو خیابون میری میبینی یک پیرمرد یهودی اونجا هست، شب سرد زمستون داره از سرما یخ میزنه، وظیفه نداری لباس بش بدی یا پوشه نمیره، یا یه کسی دلش غرق میشه. پس اون تفصیل اول اگر کسی قائل بشه اینو میگه مسلمان و وظیفه داری، غیر مسلمان نداری. محکومه دیگه، بچه محکومه به حکم والدش.
روایتی که میفهمن که کسی که صدا بزنه مسلمانان کمک هم کنید، این اهم از مسلمان غیر مسلمان؟
نه اون مسلمان موضوعش مسلمانه. نه مسلمانه. حالا الان فلان دلیلش رو اقامه نمی کنیم، ما فلان تفصیلات در مسئله رو باید می کنیم، چون گفتم یعنی در همین بحث پیوند اعضا قائلی به تفصیل داریم. گفتم اگر مشکل بر مسلمان هاست اشکال نداره پیوند اعضا بکنید، بر غیر مسلمان هاست نااشکال داره. این یعنی این که مثلا اگر فرض کنید در بیمارستان یک کافر ذمی الان وارد شده اونجاست، دکتر نمیتونه پیوند اعضا کنه. معنای فتوا اینه باید کسی که فتوا میده به لوازمش ملتزم بشه. اگه بیمارستانی است الان دو تا اتفاقا، یکی قلب میخواد یکی کبد، یکی یهودی یکی مسیحی، یه بیمار مرگ مغزی آوردن، نمیتونه این بیمار مرگ مغزی رو به خاطر این دوتا پیوند اعضا کنه، اما این مسلمون بود میتونه. خب تفصیل دومش که اشاره کردم اینه که آیا ممکنه کسی بگه آقا نه ما وظیفه داریم به نسبت به دیگران، اما این وظیفمون به نسبت به دیگران جایی که مرگ، ایش از مرگ نه. سه، حالا هنوز که داریم مثلا استدلال نمیکنیم، ما فعلا داریم، حالا هنوز ادله نیار، عقل مستقل و غیر عقل مستقل، ما فعلا موضوع رو باز بکنیم، الان ادله نیاریم. سومیش، ممکنه کسی بگه آقا ما نه وظیفه داریم نسبت به دیگران، منتها تا حدی که بر خودمون مشکل پیش نیاد، لذا الان شما برید کلیه بدی، خب این عشق رو حرج ده. درسته همسایت مسلمان هم هست، شیعه مرتضی علی هم هست، اتفاقا خیلی هم آدم خوبیه، خیلی هم به تو محبت کرده، کلیه نداره، از بی کلیه ای داره میمیره، ولی خب بر تو واجب نیست بری بهش کلیه بدی، چون این عشق رو حرج بدید میاره. شما الان یه کلیه بهش بدی، خودت اولا باید یه ما بیمارستان مثلا رو کم و زیادش بخوابی، اذیت شی، بعدن بالاخره عمل درد داره، بیماری داره، مشکل داره. اما نه اگه به سرحد و عسر و حرج نمیرسه، به حمدالله وضعت خوبه، اصلا هم برات مهم نیست، حالا این هم مثلا 25 میلیون پول میخواد داره عمل بکنه، شما برات عسر و حرج نیست 25 میلیون از زندگی جدا کنی بهش بدی، میدی. یا 25,000 تومان ازت میخواد، الان هم واقعا طرف در حال عسر و حرجه، یا اون مثال معروف همون داری کنار خیابون رد میشی سگه رفته داره بچه هر رو گاز میگیره، خب عسر و حرج نداره تو یه چخ بکن یه سنگ پرتاب کن اونم میره، یا بچه هر لحظه وردار و بربزار پیش مادرش، یا نشستی یه بچه داره از اون رو عبور میکنه، میدونی الان این برسه به لب پرتگاه افتاده، خب برو دستشو بگیر. اونایی که میگن ما مسئولیت نداریم میگن خب نگاه کنه، گفتدم افتاد. به من چه؟ تفصیل سوم در مسئله که ممکنه کسایی بدن، بگن بعضی وقتا رفع اضطرار از دیگران به حرام توسط ما منجر شد. یعنی الان یه نفریست این مضطر، من اگه بخوام این مضطر رو نجات بدم باید خودم مرتکب حرام بشم. چجوری؟ مثل مثال معروفمون دیگه، یه نفر یه داره تو آب غرق میشه، شما باید بری نجاتش بدی، منتها نجات او مستلزم اینه که شما وارد خونه یه کسی بشی، دیواری رو خراب بکنی، مزرعه کسی رو از بین ببری، غصب بکنی. اینجا بگن آقا اگر به سرحد حرام نرسید تو مسئولیت داری، ولی به سرحد حرام رسید مسئولیت نه. این هم یه تفسیر. اگه داری از کنار خیابون رد میشی میبینی یه بچه ای داره الان وارد میشه، بچه 2 ساله میره وسط خیابون، الان که تریلی بهش بزنه وظیفه داری دستشو بگیری. اما اگه نه، داری نگاه میکنی میبینی تو خونه خودشون داره از روی لبه پشتبون میافته، وظیفه نداری بدهی بری تو خونه طرف قصب کنی، در رو بشکنی بری داخل. دقت کنی، اگه این کارو بکنی ممکنه کسی بگه آقا اشکال نداره ها، ولی بحث اینه که آیا با این فرض واجبه بر تو این کارو بکنی؟ اینم یه تفصیل. پنجمین تفصیلی که در مسئله هست این که خب ممکنه ما اگر ورود به زندگی افراد بکنیم این اضطرارشون نجات بدیم، اما اضطرار ممکنه در مال طرف باشه، در آبروی طرف باشه، یا در جان طرف باشه. 3 تا چیزه. آیا اینا با هم فرق نمیکنه؟ یعنی الان طرف مضطره به معنای این که اگه کمک نکنی میمیره، یا اگر کمک نکنی یک مشکل جانی براش پیدا میشه. مشکل جانی به الزاما معنی مرگ نیست. مثلا ممکنه یه نفری شما بتونی کمکش بکنی و الا این 10 سال درد وحشتناک داره. الان کسایی که کلیه ندارن مضطر جانی هن ولی نمیمیرن. چرا؟ برمیدن دیالیز میکنه. هفته 3 بار طرف باید برسه 3-4 ساعت زیر دیالیز. کسی که مثلا دیسک کمر داره درد داره دائما اما نمیمیره، چون هر دردی که داره مرگ نیست که. این یه نوع. دو، ممکنه مضطر به معنای این که اگه کمکش نکنی مالش میره. 3، این که اگه کمکش نکنی آبروش میره. شما اگه نری کمکش بکنی این باعث میشه که آبروی طرف از بین بره. الان کل شهر به یکی حمله کردن، این بیچارم نمیتونه ثابت کنه دوز نیست، همه فکر میکنن دوزه. منتها شما اگه بری دادگاه، یا نه اصلا دادگاه خودش ادله خاص داره، بری واقعا یه مقاله بنویسی بالای منبر جایی بگی آقا من میدونم این بابا دوز نیست، این اصلا این کاره نیست، این مربوط به این نبوده، آبروش رو نجات بده. آیا واجبه بر ما که آبروی افراد رو نجات بدیم، از اضطرار خارجشون کنیم؟ از عجایبم اینه که این بحث اصلا مورد بحث آقایون واقع نشده. دوستان امروز تتبایی هم بکنن، الان تتبا هم با توجه به این نرم افزارها و اینترنت و مقالات راحته. ببینن اگه نکته‌ای هم پیدا کردن رو من بدم. یه مثال معروف نرخ شاه‌عباسی ما در علم اصول این بحث انقاض غریق و غصب و تزاحم و ایناست. همم میگن هیچکی از خودش نپرسید حالا انقاض غریق چرا واجبه، کو دلیلش، کو کجای فقه ما گفته انقاض غریق واجبه. لذا این تفاصیل در مسئله فعلا به ذهن اولیه میرسه، ممکنه تفاصیل دیگه ای هم بتونیم بدیم. فعلا اون که من به ذهنم میرسه اینه که ما این تفاصیل انجگانه رو میتونیم بدیم که اگه در هم ضربش بکنیم یه تعداد بسیار زیادی میشه، حدود 100 تا بیشتر از 100 مورد میشه. برای اینکه مسئله روشن بشه یک سری بزنیم ببینیم علما در مسائل مختلف نسبت به مسئله چه فتوا دادن، یعنی نسبت به مسائل مشابه، تا بعد بریم ادله شو ببینیم میتونیم براش دلیل پیدا کنیم یا نه. اصلش هم برمیگرده به همون دوتای اول، اینکه واقعاً آیا اصل رفع اضطرار در غیر حد مرگ لازمه یا نه؟ دو اینکه آیا بین مسلمان و غیر مسلمان فرق یا نه، که اون وقت میگم بعضیاش خیلی هم غیر اخلاقی میشه اگه کسی بخواد بگه. یعنی شما اگه بگید که یه بچه یه 6 ماهه یا یک پیرمرد 70 ساله رو سگ داره میخوره، شما فقط میتونی بگی چخ، همین، واجب نیست برای چون طرف کافره، واجب نیست. خب ممکنه همش بالاخره هم بگیم از نظر اخلاقی واجب، آن فقهی واجب نیست. کسایی که قائلا ظاهرا اینگونه باید بگی. اولین مسئله که توش بررسی کنیم ببینیم راجبش حرف زده صاحب مفتاح الکرامه، یه مسئله‌ای وجود داره، این مسئله رو از زاویه مختلفی مورد بحث قرار داده. این مسئله تا حدودی شبیه بحث ما هست. داستان برمیگرده به این که شما داری از کنار یک کوچه رد میشی، میبینی یک دیواری داره خراب میشه. حالا دیوار خونه خودته یا دیوار خونه غیره، این قدیما خیلی شایع بوده، الان کمتر شیوع داره بخاطر اینکه الان خب بذاره فنی تر میسازن، دوباره منم سیمان و گچ و یه مقداری بوتون و ستون و اینا وجود داره. اما قدیما که همینجوری خشتاره میذاشتن و هم میرفتن بالا، خیلی هم بنا و مهندس و اینا نبوده، بعد مدتی این دیوارا کج می شده و آرام آرام می رسته به یه حدی که می ریخته، دیوار شکم می داده یا کج می شده. خب شما داری عبور می کنی می بینی یک ساختمون دیوارش کج شده، اینجا گفتن که شما برات جایزه، دقت کنیم کلمه رو، جازه که بری یه شوب، یه تنه خورما که مال مردمه ورداری بیاری بذاری زیر این دیوار، خب این باعث میشه دیوار نریزه. همین الانش هم هست درخت یه چوبی یه آهنی که کج میذارن این باعث میشه دیگه نریزه. خب سوال اینجا اینه، این جزء نخله، این تنه خورما، این مال شما بود؟ نه. اجازه داشتی؟ نه. پس چرا رفتی گشتی سینه دیوار؟ این حرامه. موضوع تصور کنیم شما رفتی تو کوچه باقی داری رد میشی، میبینی دیوار یه خونهی کج شده، میری یه تیراهنی افتاده یه گوشهی مال یه فرد سالسی، اون تیراهن رو بر میداری میگه یه ستون میکنی زیر این دیوار. خب این که رفتی تیراهن یه کسی سالسی رو برداشتی آوردی گذاشتی زیر این دیوار، این تصرف در مال غیره، حرامه. شیخ طوسی گفته اشکال نداره، ببینید عبارت رو تیکه تیکه بخون. فرعون قال فی المبسوط اذا خاف وقوع حائط جار حائط، اگر میترسه که دیوار بریزه، جاز لهو، این دل مکلف، دقت کنیم جازه داره، ما دنبال وجوب بودیم، اما ایشون میگه جایزه، از جواز به وجوب میرسیم. جاز لهو ان یأخذ جزء غیره به غیر امره، میتونه بره بدون اینکه او بگه غیر بگه، امرش نه اجازش، بدون اینکه اجازه بده امر کنه بگه، بره جزء او رو برداره بیاره تکه بده. فیسنده بلا خلاف، یعنی چی؟ یعنی دیوار رو اسناد بده به این جزء، یعنی در حقیقت تکه بده بده بلا خلافه. مرحوم صاحب شرای محقق و مختلف علامه اومدن گفتن این که شما شیخ طوسی میگی اجماع و فی الشرایع و المختلف فی دعوی الاجماع نظر، گفتن این حرف محل بحثه، کی میگه اینو؟ لانه تصرفون فی مال الغیره به غیر اذنه، این جزءو درش تصرف کردی بدون اذن، فلا یکون سائقا، جایز نیست. اما مفتاح الکرام خب شرح قواعده، واقتصر المصنف، یعنی مرحوم علامه در قواعد اکتفا کرده، چی بی ما یأتی علی نسبت الحکم الی قیل، ایشون لذا اینجا گفته گفته شده که جایزه، یعنی خودش نگفته جایزه، گفته قیله به این که جایزه، قیله یعنی مرحوم شیخ طوسی، منتها چون قول به نظرش ضعیف بوده با قیله بکار. اما شهید اول در دروس ایشون به نفع کی وارد شده؟ به نفع شیخ طوسی، گفته حرف درستیه و ظاهر دروس موافقتو، دروس با شیخ طوسی موافقت کرده، گفته که ول عملو بشم عملان میشه کرد. اما بعد اضافه داره میگه البته ضامن هستی، یعنی شما که رفتی اون تیراهنو برداشتی گذاشتی زیر دیوار حرام انجام ندادی، ولی کرایه تیراهن برای که یه دیوار رو نگرداره چقدره؟ کرایش اگه روزی 2000 تومنه، 10 روز اینجا موند باید 20,000 تومن به یارو بدی. لذا میگه قال نیست دو روز شهید عبد نقل الشیخ فیه الاجماع و هین ازن فالاقرب زمان و عینهی و اجرته، اگر عینش از بین رفت باید پول عینو بدی، اگر اجرتش رفت باید اجرتش رو بدی، و این انتفل اسم اگرچه گناه نداره. شما این کار کردی صاحب دیوار نگو بریزه که بریزه قبارو بریزه باشه، صاحب دیوار که این کار نکرده که، شما این کار کرد. حالا الان مسئله بحثمون اینی ولعله لا وجه للمناقشه له، البته ناگهانی در رابطه با این مسئله طرفین یه ذره گنگه، به خاطر اینکه معلوم نیست دیوار مال کیه، من اولی که تقلید کردم گفتم دیوار، اولش گفتم دیوار خودت یا غیر، بعد برای اینکه مسئله روشن در باشه بردم این سراغ دیوار غیر، منتها ممکنه دیوار غیر باشه اون دیوار خودش باشه. مرحوم صاحب افطار کرامه ایشون دقت کنه عجب وارد بحث ما میشه، تا اینجا شرط ما نداشت، ما که الان اینجا بنایی نمیخونیم که، بس اینه از اینجا به بعد بحثش میشه. ایشون میگه حرف خیلی خوبه اگر فرو ریختن دیوار به مرگ شخص ثالث منتهی میشه. چرا؟ چون ما باید حفظ نفس دیگران بر ما واجب. ببینیم لعله لا وجه للمناقشه له ولا وجه للمناقشه لقولهم ان لا موافقه له، درست برش کردونیم، یعنی نمیشه در اصل قول مناقشه کرد، نمیشه در این مناقشه کرد که گفتند این قول موافق ندارد. این قولهم لام لهو و لقولهم باید بیاد، ولو این که از نظر ادبیات عرب عطف به ضمیر مجرور باید جار تکرار بشه، نمیشه لا وجه لقولهم نیست، لمناقشته در این قوله شاهدم به اونم میشه این لا وجه لمناقشه و لا وجه و لعله لا وجه لین قول، این قولم که گفتن غلطه، بله این بهترم میشه. فکر میکنم ما همینجوری وقتی نوشتیم اینجوری زدیم، حالا بله لا وجه لقوله هم زدیم تو عبارت خودمون که قبلا نوشتیم به همین لقوله هم زدیم، حالا بهترم همین اصلا به لهو بر نمیگرده. یعنی لا وجه للمناقشه له و لا وجه للقوله هم، یعنی این حرفی هم که گفتن لا این هم حرف غلط. بعد دیگاه کنیم از اینجا و هو متجه، این حرف خوبیه، مقتوعون به بشم قطع داریم، کجا؟ فیما ازا خیف وقوعه علی نفس محترمه، اگه میترسیم دیوار بریزه روی یک آدمی که جانش محترمه، به حیث لا یندفع الا به، نکتم دارم لا یندفع الا به، یعنی اگه شما میتونستی بری صداش کنی آقا بی بیرون، بی بیرون از زیر خونه، خب این میگه نه بیرون، اما فرض کنید که نه، راهی غیر از این که این چوبو بزنیم سینه این دیوار برای این که اینو حفظ کنیم نداریم، مثلا نیست الان خونه، ما هم داریم میریم نمیدونیم کی میاد. لجواز، چرا اینجاست؟ جواز اتلاف مال غیر لحفظ نفس فاتلاف و منفعته اولا، اصل مال مردم رو میشه به خاطر نفس شخص ثالث از بین برد، حالا منفعتش خود این جزء نقد که طوریش نشده، منتها فقط این باید کرایش بدی نبدی، و هازا مراد الشیخ، بعدش رو میره بالا. ببینیم این مورد از اینجا اون جواز وجوب شد، چرا؟ به خاطر اینکه حفظ نفس دیگران اگر واجب نباشه نمیتونه باعث بشه که شما حرام رو حلال کنید. در تزاحم بین اهم و مهم ما جانب اهم رو میگیریم، اینجا باید بگید حفظ نفس دیگری واجبه تا باعث بشه بگیم یه حرامی که یعنی اتلاف منفعت مال غیر حلال شد. نمیشتم اونجا، یعنی جواز من الان و هو اجماعیون بین المسلمین. خب حالا ایشون یه پله رفت بالا، اجماع بین مسلمین شد و به ای اشعر، همین مطلب هم مراد شیخ توسیه، یعنی که هنم میخواد بگه مراد شیخ هم صورتیست که به مرگ میانجامه، حیث قال ان مراعات مصالح کلیه اولاس از جزئیه در فرض تعارض، که بهتر عبارت بگیم تظاهر، در جایی که مصالح کلی با مصالح جزئی یعنی مصالح مهم و مصالح کمتر مهم با هم تظاهر میکنن، شما باید بریم مصالح مهم رو ببینید. و ما کان لیورید ذلک بدون ذلک، یعنی چی؟ یعنی بدون این که به نفس دیگری وابسته باشه، بدون ذالک، یعنی بدون این که خیفه، این که این بیریزه روی دونه آدم سالم، بدون احتمال این که مرگ کسی رو در پی داشته باشه، بعید یورید و ذالک، بعید مرحوم شیخ طوسی همچین چیزی رو ادارت کرده باشه. و ما کانه شیخ طوسی اراده کرده باشه این فتوا را بدون این احتمال، بدون اینکه به مرگ بیانجام. مختصر خند. دو، دلالت العقل و نقل علی المنع من التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه بدون حفظ نفس. اگر حفظ نفس نباشه نباید در مال دیگران تصرف کنی. ولعله لما کان ظاهره نفی خلاف بین المسلمین سموه اجماع. اینم تعبیر آخره، چون مرحوم شیخ طوسی بالا گفته بلا خلاف، نگفته اجماع. بعد شرایع و مختلف از این تعبیر کرده بودن دعول اجماع. خب یکی میگه آقا این اجماع نبود که. خب ببینیم از این تفصیل پنجگانهی که اول آوردیم این کدومو میگه؟ این عبارت از حیث مسلم و غیر مسلمش مطلقه یا نه؟ از یه جهت نه، چون نفس محترمه داره. نفس محترمه شامل ذمی ممکنه بشه ولی شامل حرمی نمیشه. از حیث مادون حفظ نفسم ساکت، اینو اگه این دیوار بینیزه بلکه صراحت هم داره که ربطی به اون نداره، ولی میگه حتی اگر به حرمت هم منجر بشود حفظ نفس واجبه. پس این مطلب رو ازش میتونیم یه فتوا دراریم، دلیل نیستان. مفتاح الکرامه نسبت هم داده به شیخ طوسی که در رابطه با نفس محترمه که ممکنه شامل ذمیشم بکنیم، در رابطه با نفس محترمه واجب است، حتی حرام رو هم میشه کنار گذاشت که شما حفظ نفس کنی، مادونش نه، نسبت به مادون ساکت چیزی نگفت، بلکه به نوعی میشه گفتش که در رابطه با مادون گفته حرامو نمیتونی انجام بدی. عبارتش سریعش این بود، دلالت عقل و نقل علی المنع در تصرف مال غیر بدون حفظ نفس، یعنی که انه اگر بر غیر حفظ نفس باشه جایز است، اما اینکه حرامو نمیتونی مرتکب بشی دلیل نمیشه که اصلش جایز نباشه بلکه واجب نباشه. این یه فتوا، فعلا این فتوا رو ببینیم تا فردا راجع بهش صحبت کنیم.